بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس نهایی استاد سعیدی حسینی، 11 بهمن 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب جناب علامه طباطبایی، امر ثانی که در مورد امر دوم در مورد وجود ذهنی، فرق دوم وجود ذهنی مطرح میکنه، عرض کردیم ایشون یه قدمی داره برمیداره که این قدم به این شکل تقریبا تو آثار پیشینیان گرفته نشده، برداشته نشده، و اون توسعه بحث وجود ذهنیه، از انحصار ماهیات به سایر مفاهیم و اموری که به ذهنیات، چه معقول ثانی فلسفی چه معقول ثانی منطقی. ببینید، من یه توضیحی در مورد این ساختار امر ثانی به شما بدم تا بعد باز دوباره توضیحات بعدی که باید عرض بکنیم رو بگم خدمت شما. ببینید، ایشون در اینجا اول میاد اون وجود ذهنی رو از جهت وجود ذهنی بودنش بررسی میکنه، دو تا ویژگی براش مطرح میکنه. از جهت چی؟ وجود ذهنی بودنش، یعنی از اون جهت که داره حکایت از چی میکنه؟ خارج. بعد میاد این رو از جهت وجود عینی و خارجی بودنش بررسی میکنه، یعنی از سه جهت، از این جهت که یک وصف و یک حالت و یک شأنی از شؤون نفس انسانه، از منظر حکایتگری بهش توجه نمیکنه. این دو اتفاق رو علامه اینجا رقم میزنه، این دو منظر رو به بحث وجود ذهنی اینجا داره روشن. این دو حالت دیگه، یه وقت میگیم حالت حکایتگری، یه وقت به خودش، به تعبیر دیگه اون مافیه ینظر و ما به ینظر. منظر اول ما به ینظره، منظر دوم ما فیه ینظر. حالا از منظر ما فیه ینظر که این ازیت وجود اینی هست، حالا میگیم که دو تا ویژگی الان برای سکر میکنه. ما جلسه قبل ویژگی اولی که از منظر وجود ذهنی بود رو توضیح دادیم، اون چی بود؟ پس ببینید الان اگه میخواد تفکیک بکنید، از جهت وجود ذهنی، از اونجایی که جمله داره ولا ینافی ذلک ترتب آثار نفس الخاسته، دیدید؟ آره. و بالجمله رو که تا سر بالجمله رسیدیم ما، درسته؟ یه خط جلوتر بعدی ولا ینافی، از این ولا ینافی بررسی ازیت وجود عینی شه. دقت کردید؟ اینو اگر میخواد مثلا علامت بگذارید، از ابتدا از منظر وجود عینی ذهنیش بررسی میشه، از این ولا ینافی از منظر وجود عینی. حالا از منظر وجود ذهنی علامه دو تا ویژگی براش مطرح کرد. اولا که حکایتگر از خارج است، یعنی همیشه وجود ذهنی وراء دارد. حالا این ورائش به تعبیر علامه یا خارج محققه در مورد ماهیات، یا خارج مقدره در مورد معقول ثانی فلسفی یا منطقی، البته طبق معنای علامه ها، طبق معنای علامه. اون توضیحی که ما تو بحث نفس الام دادیم و قرائتی که جامسی از اون پناه داره، که این قرائت، قرائتی که علامه داره، تقریبا شبیه قرائت صدراست یه جهاتی، از یه جهاتی در مورد عدم و ممتنعاتش صدرا به همین شکل گفته، ولی در مورد معقول ثانی، سایر معقول ثانی فلسفی مثل وجود و وحدت تشخص، صدرا اینجور نگفته. ولی جناب علامه همه رو یکاسه خارجشون که خارج مقدر کرده، اون توضیحش تو نفس الامر دادیم. پس همیشه وجود ذهنی خارج دارد، این یه ویژگی که جلسه قبل توضیح دادیم. ویژگی دوم چیه؟ ویژگی دوم این که آثار وجود خارجی را این وجود ذهنی ندارد. وجود ذهنی حکایتگر از خارج هست، ولی آثار اون خارج را ندارد. این ویژگی دوم، بخونیم این رو. و بالجمله شأن الوجود ذهنی، این تفکیکی که من کردم اگر داشته باشید خیلی کمکتون میکنه تو این که این نظام این مبحث براتون واضح بشه. و به جمله شأن الوجود ذهنی الحکایه لما وراءه، شأن وجود ذهنی حکایتگری است، که اینو تو بحث همین تو ویژگی اول گفتیم، من دون ان یترتب آثار المحکی علی الحاکی، بدون اینکه مترتب بشه آثار محکی بر حاکی. یعنی آثار، مثلا من اگر آتشی رو تصور کردم، اون آتش ذهنی من از اون آتش خارجی حکایت بکنه، ولی آثار آتش خارجی را ندارد. تا اینجا بررسی وجود ذهنی از منظر وجود ذهنی. از این بعد این سراغ بررسی وجود ذهنی از منظر وجود خارجی، از این جهت که وجود خارجیه در سوء نفس، صفت نفس، وصف نفس، از این جهت. خب از این جهت چی؟ ایشون میفرماید که ما میگیم آثار خارجی رو ندارد، نه که هیچ اثری نداره ها، آثار خاصه به خودش را دارد. حالا چه آثاری داره؟ اولین اثرش کیف به ذاته. البته این کیف بودن رو علامه مطرح میکنه طبق نظر مشهوره. من در دیروزم به شما داشتم توضیح میدادم یا نه مرحله 11 را، علامه طباطبایی در اکثر مباحثی که بحث علم رو مطرح میکنه مشهور و کما علم کیف نفسانی میدونن. صدرا هم تو مباحث خودش خیلی از جاها با همین مشهور چیکار میکنه، همراهی میکنه. ولی تو جلد 3 که بحث علم عالم و معلوم مطرح میکنه اسفار، اونجا فاصله میگیره. ایشون میگه اصلا علم نحوه وجوده، علم یک وجود ماهوی بفهمید نیست، علم اضافه اشراقی است و اضافه اشراقی اضافه اشراقی که شد یعنی اشراق نفسه میشه نحوه وجود، اصلا ماهیت بفهمید ندارد، حقیقت ماهوی نیست، حقیقت وجودیه فقط. این حرف جناب صدرا مطرح میکنه. علامه طباطبایی آخرین فصل مرحله 11، آخرین فصل، همون عبارت صدرا رو میاره به عنوان اینکه تأیید داره میکنه. وقتی یک متنی رو بیاری از این عبارت صدرا، متن صدرا رو میاره، بعد هیچ هم نمیگه، هیچ چیزی نمیگه، نشی شما تو فضای علمی از این چی میفهمید؟ یعنی این حرف من همینه، همین حرف من هم هست. یعنی این نشون میده که علامه طباطبایی در نهایت هم حرف صدرا رو میزنه، علم اصلا کیف نفسانی نمیگیره، مشهور علم کیف میگیره. علامه حالا فعلا تو از مشهور دست صحبت میکنه. ببینید خیلی تو مباحث فلسفی ما خیلی، یعنی فیلسوفان مراعات میکردن، سعی میکردن خرق اجماع صورت نگیره، اگر نظر متفاوت داشتن سعی میکردن به تدریج مباحث. علامه طباطبایی شما نگاه میکنید بدای نهایه رو که میبینید، خیلی از جاها آدم احساس کنه، شما حالا که مشاق و اشراق کار بکنید متوجه میشید، خیلی وقتی اصلا علامه داره حرف مشاق رو میزنه، در حالی که صدرا خیلی حرف بهتر و بالاتری زده و علامه هم قطعا اونو قبول داره، ولی میاد فضا فضایش یه مشاق. چرا؟ چون فرض مفروض علامه اینه که کسی که داره بدایه میخونه و نهایه میخونه هنوز هیچ کتاب فلسفی نخونه، تازه داره میخونه، و چون تازه داره وارد میشه اون حرفای نهایی را اگر بزنی، حرفای بالاتر رو بزنی، شاید خیلی توان فهمش وجود نداشته باشه، لذا حرفای ابتدایی تر رو بزنن. این یه نکته تعلیمی هم مهمی هم داره که کسی که خودی کتاب بنویسه باید سطح رو مراعات کنه. مثلا الله میگه من کتاب بدایه نهایی نوشتم برای اینکه طلبه ها راه بیفتن. مثلا جایگاه کتاب نهایی عرض کردم جلسه اول، جایگاه کتاب نهایی واسطه بین بدایه و اسفار، یعنی کتاب میانی نهایی است. بعضی از اساتید مثلا میگن بدایت الحکمه نهایت الحکمه، نهایه رو یعنی یه جوری این نهایه رو پررنگ میگن نهایت الحکمه، که انگار اگه ای کسی کتاب کامل بخونه قراره که بر پل حکمتی بشه، در حالی که اتفاق نمیفته. اولا غرض هم این نبوده، غرض علامه هم این نبوده، علامه کتاب واسط و میانی نوشته که بعد تو اسفار اونجا مباحث تحقیقی و عمیق‌تر رو باش آشنا بشید. لذا علامه اینه که علامه الانجا کیف رو مطرح میکنه، میخواد از باب همراهی با مشهور بحث رو مطرح کنه. پس اولا اون چیزی که در نفس ما حاصل میشه از منظر وجود خارجی و عینی بودنش که یعنی کاری به جنبه حکایتگریش نداریم خودش کیفه، این اولا. ثانیا چون علم یک حقیقت مجرده، اینو ویژگی دوم. پس کیف به ذات ویژگی اول، و طبیعتا وقتی کیف نفسانی شد باید آثار کیف رو چی؟ داشته باشه که داره. ثانیا خدمت شما عرض بکنم که مجرد بودن که این حقیقت علمه، حقیقت علم، حقیقت تجردی که ایشون تو اشاره میکنه تو بحث محلی آزام. ما میگیم تعریفی که علامه طباطبایی و صدرا از علم مطرح میکنن، میگن حضور و مجردن لمجرد. این تعریفی که ایشون مطرح کرده، یعنی یک صورت مجرد نزد یک حقیقت مجرد حاضر شه. عالم تا جنبه تجردی نداشته باشه، یعنی موجود تا جنبه تجردی نداشته باشه نمیتونه عالم بشه. کی میتونه عالم بشه؟ زمانی که خودش یک نحوه تجرد داشته باشه.
آنچه
ببین ویژگی این وجود ذهنی که در سوق نفس مواجه چه ویژگی هایی دارد، چه آثاری دارد، کیف بودن و تجرد، این آثارش دیگه، ویژگیش دیگه نیست.
تجردی که الان اثبات نمی‌کنه.
نه اثبات نمی‌کنه. چون میگه سیعتی، سیعتی در مرحله 11.
ده کیف یک حالتی از نفس.
بله بله. یک وصفی است برای نفس، در نفس که آرزو. از کیف اگر بگیریم دیگه حالا فرض کنیم که این کیف. می کیف نمی‌دونی مثل چی؟ بگید کیف مثلا بله؟
یعنی نفس در یک حالتی رو بهش میگن کیف این دیگه.
یک وصف که نفسی حقیقتی هویتی واسه خودش داره، صفاتی داره، از جمله صفاتش علمه.
همین وقتی این صفات رو تعریف به کیف می‌کنیم یعنی این نفس ما حالا قرار نگیره، یک حالتی قرار می‌گیره، ما به این حالت میگیم علم. در این وجدان علم سوال غیر از نفسه.
ما دیگه اینا میان در نفس، بر نفس می‌نشینن دیگه. ما اگر علم
می‌نشینم بس کیف
کیف کیف دیگه. کیف دیگه، کیف همینه دیگه. ببین اصلا سفیدی بر جسم شبیه سفیدی بر جسم می نشیند میشه کیف.
سفیدی همه
کیفه؟ کیف. اینا اصلا کیف محسوس داریم، کیف از کنه خدمت شما نفسانی داریم، کیف مختص به کمیات داریم، میشه که محل شیشم اینا طلب شما اونجا بحثش میاد. اقسام کیف چهار قسم برای کیف. یکی از اقسام کیف نفسانی است، یکی از اقسام کیف نفسانی علمه، علم حصولی.
چیزی که مجرده همون حیثیت وجودیه علمی.
بله دیگه. بله
دیگه.
بله بله نه. وجود خارجی. بکنید وجود خارجی وجود ذهنی از سنخ علم است. کیف نفسانی است. مجرده هست. اینو بخونیم. ولا ینافی ذلک ترتب آثار نفس الخاصت به. منافات ندارد. لا ینافی ذلک منافات ندارد با این که میگیم این ذلک، یعنی هم که گفتیم من دونن یا ترتب و آثار المحکی علی الحاکم چند کلمه قبلش، این که این آثار برش مترتب نمیشه منافات ندارد. ترتب و آثار نفس الخاصته به، این منافات ندارد با مترتب شدن آثار خودش که مخصوص به خودشه. ترتبه با من اینجا ترتبه نمیشتم اشتباه نمیشتم ترتبه آثار نفس الخاصه داره. خب که الان اینجا علامه در ادامه میگه من حیث و این کیف به ذات بودن رو مطرح میکنه. ان له ماهیت الکیف، از این جهت که براش ماهیت کیف یک و کذا، این کذا بحث تجرد رو خب مطرح کنه. لا ینافیه ما سیعتی ان الصور العلمیه مطلقا مجردت من الماده. و همچنین این که میگیم آثار، این که میگیم آثار محکی را ندارد، این حاکی آثار محکی را ندارد، این وجود ذهنی آثار وجود خارجی ندارد، منافات ندارد با آنچه که می آید. بله حتی این الان من این متن رو میبینم به قرینه قبل بخوام چیز کنیم، همون ترتبه بهتره. ذلک میشه مفعولش، ترتبه میشه چی؟ فاعل. ولا ینافیه، فیه دوباره میخوره به همون ذلک. ما سعیتی میشه چی؟ فاعله. لا ینافی منافات ندارد با این عدم ترتب آثار آنچه که می آید که صورتهای علمی مطلقا مجرد از ماده هستند. این هم صفت دومه، یعنی اثر و صفت و ویژگی دوم وجود ذهنی که تجرده.
همه
عراض مجرد
هست؟
همه عراض نه،
مجرد حرکت ماده نداره.
الان سفیدی مادیه یا مجرده؟
حرکت نداره که
اصلا چه ربطی به حرکت داره؟
مادی بودن برای حرکتش.
خب حالا ما اتفاقا اون رو بحث حرکت میرسیم، بحث حرکت که رسیدیم، حرکت جوهری رو که اثبات بکنیم، همه اینا هم باز متحرک میشن. این اولا که این معیار نیست، معیار مادی مجرد بودن حرکت دار بودن و نبودن نیست، ما باید از راه دیگه به تجرد و مادی بودنش برسیم. خب ولی ما حالا بعدها که بحث حرکت رو مطرح میکنیم که صدر حرکت جوهری مطرح کرد، حرکت رو از 4 مقوله به 5 مقوله توسعه داد، بعد علامه میاد چیکار میکنه؟ حرکت رو از 5 مقوله به 10 مقوله توسعه میده. یعنی کاری رو که علامه میکنه در ابتدا، یعنی با استفاده از مبانی خود صدر استفاده میکنه، حق ما علامه است. که ما بر اساس حرکت جوهری تمام حقایق مادی میشن چی؟ متحرک. یک لحظه چیز نداره.
حتی
عرض. حتی عرض. عرض نمیشه. حالا مقوله اینه که اصلا مشهور میگفتن در چهار مقوله حرکت داریم. کم، کیف، عین، وز. تو این چهار مقوله. اینا مقوله چیه؟ مقوله عرضی دیگه. حتی نظر مشهور هم بگیم توی اعراض ما حرکت اصلا حرکت اصلش به اعراض خواهد. خب فإن ترتب آثار الكيف النفسانی به کذا تجرد، پس ترتب آثاری الان خودش داره میگه، میگه من الان دو تا ویژگی برای وجود عینی وجود ذهنی چیکار کردم؟ مطرح کردم. یکی کیف نفسانی بودن، یکی تجرد. الله میفهمد که فإن ترتب آثار الكيف النفسانی به کذا تجرد حکم صار علمیت فی نفسها. ترتب آثار کیف نفسانی و همچنین مجرد بودن، اینها حکم صورت‌های علمی است فی نفسها. حکم صور علمیه، صورت علمی فی نفسها اینها حکم رو دارن. و الحکایت و عدم ترتب الآثار حکمها قیاساً الی الخارج. حکایت داشتن و عدم ترتب آثار حکم این صورت‌های علمی است در مقایسه با خارج. این که ما می‌گیم اینها حکایتگرن، این علامه خوده خود جالبه، علامه تو بیانش خودش این دوتا حکمی که برای وجود ذهنی از جهت وجود ذهنی و برای وجود ذهنی از وجود عینی گفته رو، هر دوتا رو، این هر دوتا رو، دوتا حکم رو مطرح کرده. ترتب آثار کیف نفسانی و تجرد، حکایت و عدم ترتب آثار، این حکم صور علمی است قیاساً الی الخارج. و من حیث کمونها وجودن ذهنیاً لماهیت انکزا خارجی هست. و از این جهت که صورت علمی که وجود ذهنی است برای ماهیت، بذارین ماهیت علم آورده، نه ماهیت می آورد. چرا نه ماهیت می آورد؟ بخوایم بالا خودت گفت، خودت فرمودید که وجود ذهنی بله، مگه اینکه ماهیت معنا عام بگیم بخوایم توضیح کنیم، نه ماهیت این کذا خارجه، این نمیخوره با ظاهر عبارت که منظور از ماهیت معنا عام باشه. خب میگم این بستر تاریخی چنبر انداخته. ببینید وقتی شیخ اشراف تو بحث اصالت اینو توضیح دادن، اومد اصالت رو به ماهیت داد، خود شیخ اشراف چند تا مغالطه توش افتاد، توی چنبره مغالطه خلط ذهن و اینو از این کشتابی زبان افتاد، ولی چند مغالطه دیگه هم باشه، این گرفتار شد. بعد از شیخ اشراف دیگه همه افتادن تو همون چنبره تا صدرا، نزدیک 300 سال بلکه بیشتر، 400 سال، نزدیک 400 سال تمام فیلسوفان، عمده فیلسوفان چی بودن؟ اصالت شروع نیست دار. یعنی الان من شما وقتی اصالت ماهیت رو میشنویم بعد مقایسش کنیم با اصالت وجود و اشکالی که ما بر اصالت ماهیت میگیم و حتی استدلالی که ما بر اصالت ماهیت مطرح میکنیم که لیل وجود وجود و لیل وجود وجود اون بیانی که مطرح کرده شیخ اشراق، اصلا خیلی واضح که اصلا هر حرف درست نیست. آره خیلی واضح. چرا؟ چون صدر اومد تمام جوانب رو منقح کرد. اینجا این مشکل رو ما داریم، این چنبر خود علامه الان بالا اونجور فهمیده، اینجا میگه حکم و دوره اصلا ماهیت رو مطرح میکنه، حکم ها قیاسن الال خارج و من حیث کانا وجود ذهنی لماهیت از خارجی. یعنی اینگاه که باز دوره فضای مسئله وجود ذهنی رو میخواد به سمت ماهیت بکشونه. اونجا احساسی نمیکنید شما؟ خب البته ممکنه کسی بگه آقا نه هستن الان معاصرین میگن، میگن اصلا وجود ذهنی مخصوص ماهیته، میگن این حرفو میزنن، یعنی اکثرا الان این حرفو دارن میزنن. اینی که ما داریم خدمت شما عرض میکنیم خلاصه به برکت استفاده که از برخی از اساتید داشتیم و خود علامه همینجا داره این کار انجام میده، ولی خب چون یه کاریه که نسبتا جدیده ممکنه باز از دست آدم چی در بره. حتی خود صدرا شما بعضی از آثارش ببینید، مثلا تو بعضی از مباحث که فتح باب کرده باز می‌بینی بعدش بر اساس اون فتح باب دار بحث نکرده، یعنی انگار خودش هنوز متفق نیست. شهود حسی رو توضیح دادم برای شما، شهود حسی رو توضیح ندادم. حالا صدرا تو ادراک حسی رو حصولی میدونه. ادراک حسی یعنی الان من دارم شما رو میبینم، شما داری منو میبینی، من الان دارم لمس میکنم، نمیدونم ذوقی شمی سمعی صورت میگیره، صدرا اینو چی میگیره؟ حصولی میگیره، یعنی با واسطه صورت میگیره. خب بعد تو جلد 8 اسباب شما ببینید اونجایی که بحث مراتب شؤون نفسی که مطرح میکنه، قوای نفس رو، قوای ادراکات حسی رو مطرح میکنه، اونجا حرف هایی رو میزنه که تا مرز علم حضوری بودن حس پیش اومده صدرا، این تا مرزش اومده، ولی فقط قدم بعدی رو چی؟ بر نداشته که اونم قائل بشه به اینکه حس حضوری است. اما شیخ اشراق این کارو کرده تو این قسمت، تو این قسمت شیخ اشراق ابصار رو چیکار کرده؟ تو ادراکات پنجگانه حسی اولا فقط ابصار رو تحلیل کرده، ثانیا ابصار حضوری گرفته. حالا تازه شیخ اشراق مبانی صدر تو علم نفس رو چی؟ نداشته، اون حرف زده. مبانی صدرا رو شما تو بحث نفس داشته باشید، باید منتهی به این نتیجه بشید، ولی خود صدرا نگفته. علامه فصولی میگیره، گرچه خیلی یک پیشرفته علامه داره، حالا برسیم به 11 اونجا بس فصولی میگیره. علامه تو حتی بعضی که مثلا بعضی آثارش تصریح کرده تا حس رو مثلا حضوری تا حضور او کشونده، حس رو تا حضور کشونده علامه، ولی خب یه تفاوتی داره که آیا اعظم خانه اومده ایشون ولسه با استفاده از مبانی خود صدرا خیلی راحت تحلیل میکنه، میگه آقا هستم حضوری، خیلی راحت، یعنی اصلا بدون هیچ تجشم و گرهی آدم وقتی مبانی صدرا رو میچینه میگه خب خیلی راحته دیگه، من الان دارم شما رو میبینم، حضوری دارم میبینم. حضوری یعنی چی؟ یعنی این چشم من ابصار قوه باصره، من نفس من از زاویه قوه باصره خود شما رو دارد میبینه، خود شما نه صورت شما رو. الان من دارم شما رو میبینم به صورت حسی، حسی یعنی حس ظاهر خود شما رو. من وقتی دستم داره این میز رو لمس میکنه، خود همین میز رو داره لمس میکنه، نه اینکه لمس یعنی اون درک صورت حاصل از این میز. بله، حالا اون همه توضیح داره، همه اینو توضیح حالا از این بود که گهگاهی مبانی خلاصه مبانی خوبی گفته میشه، ولی همه نتایج اون مبانی گرفته نمیشه. خب علامه این مسئله رو که مطرح کرد ذیل این بحث که ما الان گفتیم وجود ذهنی خارج دارد، خارج محقق دارد، خارج مقدر دارد، حکایتگر است از خارج به لحاظ وجود ذهنی و آثار خارجی را ندارد، به لحاظ وجود عینیش از کیف نفسانی مجرد است، دو تا اشکال مرتبط با اشکالات وجود ذهنی مطرح میشه که با از استفاده از توضیحاتی که ما تو همین امر ثانی دادیم اشکالات میتونیم چیکار کنیم؟ جواب بدیم. اشکال اولی که اینجا مطرح میکنه که در حیران میشه، یعنی اشکال ششم، یعنی جمع‌بندی اشکالات اون 5 تا که قبل گفت، این میشه اشکال ششم. و اون چیه؟ میگه آقا حالا قبل از اینکه اشکال بگم یه مقدمه هم باید اینجا اضافه کنیم. و مقدمه چیه؟ ببینید حکمای مشا، این خیلی مهمه، حکمای مشا معتقد بودن مراتب ادراکات ما 4 مرحله است: حس، خیال، وهم، عقل. این 4 تا که بعد صدرا اومد این وهم رو برد تو دل خود عقل، گفت عقل نازل و سافل داریم، عقل عالی داریم. وهم میشه عقل سافل، یعنی یه قوه عاقله است، اون مرتبه عاقله جزئی میشه وهم، عاقله کلی میشه عقل، یعنی عقل عالی، ولی همش عقله. حالا ما تو خیال الان عرض میکنم، حس یعنی ادراک صورت همراه با ماده، خیال یعنی ادراک صورت بدون ماده. مثلا من الان شما رو که اینجا دارم میبینم حسه، چون ماده حاضره، صورت هم که هست. بعد میرم توی خونه تو ذهنم آقای احمدی و آقای صفوی و آقای یاری رو مرور میکنم، این میشه چی؟ خیال. صورت اصلا دیگه ماده حاضر نیست. وهم میگن چی؟ معانی جزئیه. معنا چیه؟ معنا که صورت نداره، مثل چی؟ مثل محبت، مثل بغض، عداوه. شما بغض که شکل نداره که، مثلا ممکنه که بگه آقا بغض یعنی مثلا گرز، گرز مثلا گرزه که میخوای تیزی داره، این صورت، این که صورت بغض نیست که. یا مثلا محبت مثل یه گل مثلا سرخ، این که صورت محبت نیست. شما گل رو قلب بکش، شما گل قرمز بکش، من گل سبز بکشم مثلا، چرا؟ کی گفته؟ اتفاقا گل سبز هم میتونه نشانه محبت بشه. قلب هم میتونه باشه. چرا؟ قلب قرمز، قلب سبز، الان این استیکر مستیکر هست اینا. خلاصه خیلی اصلا چیز دنیای عجیبیه واقعا. خیلی یه کسی مثلا ممکنه که مثلا میگم محبت رو مثلا بگه ماهی، بچه جنوب یا شمال، نماد محبت برایشون ماهی باشه. نمیدونم مثلا بری تو آفریقا مثلا نماد محبت مثلا نارگیل باشه مثلا. چه میدونید مثلا؟ یا مثلا این بنده خدای آفریقا رفته بود گفته بود که اونجا مثلا این میوه هایی که ما مثلا نارگیل و موز و این چیزا انبه و اینها اونجا ریخته مثلا میوه های چیز. مثلا سیب اونجا کمه، ما اینجا سیب زیاد داریم، اونجا سیب خیلی گرونه. مثلا میوه هایی که ما اینجا خیلی زیاد داریم اونجا کمه. حالا میخوام بگم که نماد محبت نماد داره ولی خودش شکل نداره که. بغض نماد داره ولی خودش شکل نداره. میشه معنا. حالا معنا اگر جزئی بود میشه وهم، اگر کلی بود میشه عقل. مشا میگه معنا جزئی مثلا محبت من به پدرم، محبت من به مادرم، محبت من به همسرم، به فرزندم، این میشه محبت جزئی. محبت کلی یعنی مطلق محبت به صورت کلی. هر محبت، تمام محبتات چیه؟ جا میگه. مشا چی میگه؟ این دقت کنید، یه پاتخته که نیازی بنویسم که اینو. مشا میگه قوای صورتیاب مادیه، یعنی حس و خیال رو میگه چی؟ مادی. قوای معنیاب میگه مجرد. خب از نگاه مشا مثلا من وقتی چشم میفته این دیوار سفید رو به رو، تصویر این دیوار سفید میفته تو چشم من، بعد از این چشم من از طریق اعصاب میفته به مغز، این میشه همون که افتاده تو مغز رو مشا میگه. مغز هم که چیه؟ یک عضو مادیه، اعصابی که مثلا هست که اونجا مثلا درک میکنه. مشا میگه اونجا این ادراک هستی ما همینه، همین صورتی که رو مغز هست. بعد توضیح میدن و خیلی اینا توضیح جای مثلا مغز رو میان تقسیم میکنن مثلا جلو عقب بالا پایین، بعد میگن حیات مال این قسمت مغزه، این قسمت جلوی مغزه. لذا من یه صورتی تو ذهن خودم تصور میکنم، مثلا دیواری که الان دیدم، بعد تو ذهنم تصور کردم، این رو همون اعصاب مغز من منطبق میشه صورته، همین مادی است، مادی تعریف. این اشکال ششمی که اینجا مطرح میشه، یه اشکال اول از این امر دوم، این اشکال بر اساس مبانی مشتاق مطرح شده و اتفاقا اشکالیه که اگر مشتاق رو همون مبانی خودشون پافشاری کنن اشکال وارده، اصلا پاسخ قابل پاسخ نیست. یه پاسخی دادن، حالا میگیم پاسخ به درد نخوریه که علامه میگه این به درد نمیخوره، پاسخ درست مطرح میکنه. پس ببینید مشتاق قوای صورتیاب رو یعنی حس و خیال رو مادی میداند، قوای معنی ها بینه وهم و عقل چی؟ مجرد. خب این مستشکل چی میگه؟ میگه آقا من میرم تصور میکنم مثلا کوه، مثلا دماوند، کوه اورست، خورشید، که اینا امور چی هست؟ مادی خیلی بزرگ هست، اقیانوس آرام، اصلا جایی که اقیانوس مادی بله؟
خیلی مادی.
آره مادی های بزرگ عظیم، مادی های عظیم. اصلا چرا کوه؟ اصلا همین من این ساختمون رو تصور میکنم، این ساختمون خودش از وجود من و هیکل من چیه؟ خیلی بزرگتره. خب حالا این بحث رو آسمان ها و نمیدونم چیش، میگه اینها رو با همه عظمتش من تصور میکنم، اینها امور بزرگه. بعد شما تو بحث وجود ذهنی میگه چی؟ عینیت ذهن با خارج. معنی حرفش میدونی چیه؟ معنی حرفش میدونی یعنی اون بزرگ، اون امر بزرگی که من تصور میکنم با بزرگیش باید در اجزای عصبی و مغز من چی بشه؟ منطبق بشه. با نخواهید داره این مستشکل، این مستشکل بر اساس مبانی مشاع داره اشکال میگیره. مشاع میگه چی؟ میگه حس و خیال چی هم؟ مادی هم دقیق میکنید؟ مادی. خب من اگر مثلا یک کوه بزرگ تصور کردم، اون کوه با عظمتش میفته در اعضای عصبی من، یعنی من کوه رو، من کوه رو بزرگ میبینم، من کوه رو که کوچیک نمیبینم که، مینیاتوریش که نمیبینم که. من وقتی کوه رو میبینم در مقابل کوه دماوند ایستاده باشی، عجب کوه بزرگ نمیگی؟ یعنی عظمت کوه رو درک میکنی یا نه؟ یا مثلا بعضی وقتا این، حالا شاید هم مثلا تو دریا اقیانوس رفته باشید، شما نمیدونم، ما نرفتیم، ما دریا رو رفتیم ولی تو اقیانوس نرفتیم. این بعضی از فیلم ها نشون میده این اقیانوس مثلا فیلم برداری میکنن یه پهنه خیلی بزرگی که فقط آب هیچی نیست، بعد مثلا یه امواج مثلا بلندی هم مثلا ممکن داشته باشه. خب اینو من نگاه میکنه با این عظمتش از این میابیم، ولی از اجزای عصبی ما چقدره؟ یه مثلا شاید نقطه‌ای مثلا نقطه‌ام نشه طبق اون تحلیلی که حالا میکنن، وقتی بخوای پیداش بکنی تو مغز شاید از این نقطه هم چی نشه. خب شما که عینشه، لازمه حرف شما اینه که اگر من امر عظیمی را تصور کردم به عظمته، اون عظیم باید منطبع بشه و منعکس بشه در یک جزء عصبی ریز کوچکی که اصلا به لحاظ مقداری قابل مقایسه اون شی خارجی نیست. این یعنی لازمه حرف شما انطباع کبیر در صغیر، انطباع کبیر به کبره، در صغیر به صغره. این محاله، این اشکال بکنیم تو جواب
استاد. الان تضایی اصطبشناسی و
درمان اینا این فضا هست دیگه، علم رو کاملا سلول همینه میگه. حالا باز اشکال بعدی باز بیشتر با نظرت روز مطرح، این اشکال رو قدیما مطرح کردن، یعنی اشکالی که اینجا علامه داره مطرح میکنه اشکالی که از همون قدیم فکر میکنم خود شیخ اشراق مثلا اشکال مطرح کرده و به مشاء وارد کرده. این هر
دوم تحلیل
داشتن مثلا به علم کجا همچین تحلیل داشتن؟
توی چیز پیدا یادم که این تحلیل که این نسبت به این که از چشم به سوره از سر زلی از مرزون تنبیه میشه
خب
اینو قبول داشتن.
ما اینو ما قبول داشته باشیم به این معنا که همین را علم بدانیم، یا این که این فرایند رو قبول داریم ولی این رو علم ندانیم.
آره.
ما اینو قبول داریم فرایند رو. سلام علیکم. حواش اتون خوب
باشه. استاد ماشین تو پیاده رو بده تو فرمان. اینو از سر بزنم تو این
کلاس رو درست خب این اشکالو بخونیم. و به ذالک و یندفع به ذالک اشکال اوردوه علی القائلین بالوجود الذهنی. با این بیان یعنی چی؟ با این بیانی که گفتیم وجود ذهنی، ببینید وجود ذهنی ازیت ذهنیت شأن حکایتگری داره، آثار خارجی ندارد. ازیت وجود عینی کیف نفسانی است و تجرد. این جنبه تجردی دافع این اشکاله. اوردوه علی القائلین بالوجود الذهنی و هو انان نتصور الارض علی ساعتها بسهولها. ما زمین رو با اون وسعتش تصور میکنیم، بیابونهاش رو، زمینهای صافش رو، براریها بیابانهاش رو، جبالها کوههاش رو. و ما یحیط بها من السماء، آنچه که محیط به این ارض است از آسمان، به ارجاء حل بعیده، اون فاصله های زیادی که توی آسمان ها هست، و نجوم و کواکب، ستاره ها و کوکب ها و نجم ها، حالا این تفاوتشون که دیوازه اون کوکب و نجم و ستاره و سیاره مثلا، و ابعاد شاسه و اون ابعاد وسیع شاسه این وسیع و حصول حاضر مقادر لذیه به ذهنه. همه این هم چی در ذهن چیه؟ حاصل میشه. ای انتباع ها فی جز عصبی او جز اندماغی من انتباع کبیر فستقیر. یعنی انتباع این صورت ها در جزء عصبی یا جزء دماغی، جزء عصبی این اعصاب، دماغ این مغز، قسمت از مغز. اون دماغ رو چیزش شنیدید؟ گفت که اون یکی از این سفرهای کشورهای غربی مثلا قدیم دور قاجار ظاهرن، خلاصه ظاهرن سفیر انگلیس یا فرانسه بوده، خاطراتش که نوشته بود که ایرانی ها انسان های عجیبی هستن. بعد گفته بودن مثلا توضیحش میگه چرا مثلا عجیبی. بعضی از موارد، یکی از مواردی که گفته بود اینها وقتی صبح به هم میرسن از همدیگه میپرسن آیا بینیتان چاق هست یا نه. بعد نگوییم بنده خدا این ما دماغ یعنی مغز، دماغ یعنی این بینی. ایران این واژه دماغ قبلا خیلی رایج بود استفاده می‌کرد. دماغت چاقه، این دماغت چاقه یعنی حالت خوبی یا نه، این مغز احوال مغزت خوبی یعنی خودت خوبی یا نه. این بنده خدا شنیده بود دماغت چاقه، میگفت اینا صبح که از همدیگه میپرسن بینی تان چاق است یا نه. کار از این دماغ. بله ای انتباع فی جز نسبی او جز اندماغی من انتباع کبیر فستقیم. انتباع این صورت در یک جزء عصبی یا جزء از مغز، این انتباع کبیر در صغیر به هوا محال و محاله. انتباع کبیر به کبره در صغیر به صغیر محال، اون همون شبهه‌ای که اومد اون طرف پیش امام صادق علیه السلام ظاهرا گفت آیا خدا میتونه عالم رو با این بزرگی توی تخم مرغ کوچیکی جا بده؟ که حالا دو تا پاسخ ما از اهل بیت داریم، یه جا فهمیدن بله مگه جا نداده تو چشمت به حسب فهم مخاطب، یه جا گفتن نه نمیشه. چرا؟ چون این امر محاله، این شدنی نیست. خب اینجا ولا یجد جواب آنها به ما قیدنی، یک جوابیست که بوعلی تو نفس شفا داده. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که یعنی از بوعلی خیلی همه تعجب میکنن که چطور این حرف زده. حالا اگه خواستید نگاه بکنید، ببینید چند تا آدرس نمیشتم، اسفار جلد 1299 صدرا اینو مطرح کرده، جلد 8 صفحه 188 هم مطرح کرده، جلد 8 هم بحث نفسه، جلد 8 صفحه 188 اونجا داره نظریه انتباع رو مطرح میکنه، انتباعی که توی بحث ابصار دو تا دیدگاه مشهوره، انتباعیون شعاعیون. جلد 1 اسفار صفحه 299، جلد 8 صفحه 188. بعد تو مجموع مصنفات شیخ اشتاق اشکال میگیره به همین پاسخی که بوعلی داده، در جلد 1 مجموع مصنفات صفحه 486. آره حالا چی میگه بوعلی؟ بوعلی حالا این حاشیه، این بنت حاشیه الهی شفا صفحه 131 هم بنویسید، حاشیه الهی شفا، حاشیه صدرا، صدرا حاشیه بر الهی شفا داره صفحه 131. حالا من نگاه کردم الان یادم نیست دقیقاً، همون احتمال قوی همون جاییست که بوعلی این پاسخ رو داده و صدرا میخواد چیکار کنه؟ چیکار میگه؟ 131 از این نسخه رحلیه، خلاصه که هر صفحش اندازه میشه دو صفحه از این کتاب باشه بلکه بیشتر. میگه چی بوعلی؟ بوعلی میگه که میگه آقا من حالا آدرس نفسش رو ننوشتم، اینم پیدا میکنم براتون میگم. میگه که عرض خدمت شما اون جزء عصبی مادی هست یا نه؟ میگیم بله. میگه جزء مادی جرم داره یا نه؟ حجم داره یا نه؟ میگه بله. می حجم قابل انقسام است یا نه؟ بله. قابل انقسام تا بی‌نهایت است یا نه؟ بله. خب پس این نزدیک. اونی که تو خارجه اونجا حجم کبیر، اونم آیا مادی است یا نه؟ بله. قابل انقسام است یا نه؟ قابل انقسام تا بی‌نهایت است یا نه؟ بله. چون این قابل انقسام تا بی‌نهایت، اونم قابل انقسام تا بی‌نهایت، این میتونه اون خودش چی؟ جواب بده. این حرف عجیبیه. خیلی عجیبه آقا. اونید حالا علامه اینجا عرض کنم خدمت شما،
واقعا به رسالت جواب داده؟
گفته آره. نه حالا شما به خاطر یه چیز هم تمام حیثیت این اون شهر موالی خیلی عظمت داره،
فضای اونها جواب بد نیست.
نه خب مثلا اینه، مثلا اینه که بین الان یه نقطه، مثلا بگو یه کف دست، بگو اصلا بگو کف دست، بگو آقا من مغزم اون جایی که تصویر میفته اندازه کف دسته، اون کوه دماوند، این اینقدر اون اونقدر، این قابل انسان تابنیات، اون قابل انسان، اونم قابل. خب این چه رفتی داره به این؟ چی جو جا میشه؟ چطور شما همین الان تو دست خودت مثلا نمیتونی دو تا اندونه رو جا بدی؟ و چطور کوی دماوند جا میدی؟ چرا؟ چه مشکل داره؟ اینا قابل انسان تابنیات، اونا قابل انسان، اندسام الهی
بیدوایت هم نتونه استفاده کنم، نفسی استفاده
نشد نشد که شما دو تا هندونه نمیتون جواب داد، تو کوی دماوند میگن دیگه اینطور میخواد جواب بدی؟
من دست قابلیت نداره،
ولی ذهن
دارم
جواب بدی. بابا ذهنم مادیه ها، ذهنم مثل اینه، هیچ فرقی نداره.
ذهن
من
ولی اون
شبه خرگوش و لاک پشت یعنی چی؟ بخوام دفاع بکنیم میتونیم یه جور چیز کنیم، ولی واقعا دیگه این هر حرف درست نیست. برای بوعلی هم آدم که مسئول نبود دیگه، اشتباهی داشته، حالی دارم یکی از اشتباه. خب ببینید، ولا یجد جواب آنها به ما قیل، شایسته نیست جواب از این شبه به آنچه گفته شده. چی گفته شده؟ گفته شده چی؟ ان المحل الذي ينتبه فيه الصور منقسم الى غير نهايه، اون محلی که صور درش منتبع میشه تا بی‌نهایت تقسیم میشه. و یعنی همین که این که با اون این چون قابل انسان تا بی‌نهایت هست، پس میتونه مورد خودش رو نشد. بعد الله میفهمد که فإن الكف لا تسع الجبل و این کان المنقسمة الى غير نهايه، کف دست، کف یعنی کف دست، کف که کوه رو تو خودش جا نمیده، که این یه جواب جدلیه، فإن الكف لا تسع الجد جبه. تو دلش یه نکته فلسفی داره و اون چیه؟ بابا صحبت سر اینه که اون کبیر حجم بالفعلش چیه؟ کبیره. این صغیرم حجم بالفعلش چیه؟ صغیره. حجم بالفعل کبیر هیچ وقت در حجم بالفعل صغیر جا اینو میخواد علامه این جواب که این الکف لا تسع الجد تو دلش این نکته هست و این کانت منقسمه تن الا غیر ناکه ولا شما اون کف دست میده تا بینا تقسیم بشه اینکه نشد جواب. حالا خب پاسق درست چیه جناب علامه؟ پاسق درست اینه که انشاءالله در مرحله 11 هم بیان میکنم حقیقت علم حقیقت مجرده. وقتی حقیقت علم مجرد شد یعنی اون صورت علمیهی که برای ما پدید میاد مادی نیست. این حرف مشا غلطه که ادراک حسی و خیالی رو مادی تحلیل میکنه. حرف اینه که ادراک به علم مادی نیست مجرده. خب حالا مجرد شد پاسخ چیه؟ پاسخ اینه امر مجرد نسبتش با ماده، ماده میخواد کوچیک باشه، میخواد بزرگ باشه، میخواد صغیر باشه، میخواد کبیر باشه، برای مجرد فرقی نمیکنه. نسبت مجرد با صغر و کبر مادی یکسانه.
حالا این
نیاز به
این مجردش کنیم شما عکس
که میگید. خب اگه اون باشه که میرسه فضای شبه مشکل دیگه داره.
نه به
عینش نمیاد. اگه بگی عکس عینش نمیاد. این حرف اشکال بعدی است. این حرف شما اشکال بعدی است که مطرح شد.
چون
که بازم به نظر
میاد
لازم نیست. یعنی
به
نظر مجرد
چون که
ما اونجا
گفتیم
اصلا اون
چیزی که
در ذهن میاد خود آسابون که نمیاد. اون با بزرگیش و جسمیش که نمیاد. ولی ما عظیم
میابیم یا نه؟ نه پی نه.
ما عظیم را به عظمه میابیم یا به صغره؟
نه عظمه چیه؟
خب همینجا اشکال اینجاست. این تیک است. اشکال توی این قسمته. شما عظیم را به عظمه درسته. عظیم را به عظمه یافتی. کجا یافتی؟ اگر بگی اون جایی که این عظیم منطبع شده اون خدمت شما عرض بکنم صغیر است به نحو مادی این اشکال داره.
حال اون را به حرارت یافت.
چیو؟
چیز
حال. بله بله بله. بله. هر چیزی که شما می‌بینید با همون صفاتی که دارد
می‌آید. من جواب نمی‌دم. یه استفاد خارجی الان نیست بیاد. چطور ببین حال به حرارت و عظیم و عظمت است؟
آخه بحث
این که حال حالت فرمایید آثار خارج نمیاد. اینا ببینید از این عظمت عظمت میفهمید نمیاد.
نه ببینید حتی حار و حرارت هم همین حرف میتونه به شکل دیگه ای مطرح بشه. ولی ما الان کار اینا بحث اینجا این اشکال در فضای عظیم و صغیره. خب اگر از این به عظمت میاد کجا میاد؟ تو جزء مادی میخواد بیاد مشکله. ولی اگر جزء اون جنبه پذیرنده اون پذیرنده اون مدرکه اون عالم مجرد بشه مسئله حله. ببینید وجه الاندفاع این که روی این تأمل کنید ان شاء الله تو مرحله 11 اگر توفیق بود تا اونجا رسیدیم اونجا بیشتر توضیحاتش میاد واضح میشه. ان الحق کما سیاتی بیانه ان الصور العلمیه الجزئیه غیر مادیه. ها همونطور که بعدا بیانش میاد تو مرحله 11 فصل اول از مرحله 11 که صور علمیه صور علمی جزئی مادی نیست بل مجردتون تجرد مثالی یا بلکه مجرد است به تجرد مثالی فیه آثار ماده که درش آثار ماده. چون در مورد خیال گفتیم صورت هست ولی ماده نیست درش آثار ماده است من الابعاد و الالوان و الاشکال دون نفس ماده آثارش هست ولی خود ماده نیست ولی انتباع من احکام الماده. این انتباعی که شما میگید انتباعی کبیر در صغیر زمانی است که چی ماده ای بخواد در ماده مثلا الان مثلا این مثال بگیم مثلا یه پارچ آب رو بخوام بذارم توی یک لیوان کوچک اینجاست امکان پذیر نیست ولی انتباع من احکام ماده ول انتباع فی المجرد در حالی که در مجرد مثلا انتباعی صورت نمیگیره. ببینید صورت علمیه مجرد است یعنی این که شما میگید من کوه میبینم با عظمته این صورت صورت چیه؟ مجرده. خدمتش هست گم اونی هم که مدرکه که نفس ما هست اونم چیه؟ مجرده. السلام علیکم و رحمت الله.